کاش چشمت حال من را داشت، عشق من در قلب تو جا داشت، مثل من احساس دریا داشت، باورم می کردی ای کاش. شاید این دنیاست که می خواهد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی شاید. شاید این دنیاست که می خواهد چشم تو به خواب من آید، سهمم از دنیا توی
رسیدیم به ساعت 13. ظهرتون بخیر، همچنان همراه شما هستیم با برنامه به وقت گفتگو از شبکه رادیویی گفتگو. اما در خصوص بحران مدیریتی در پنتاگون و اختلاف بر سر وضعیت ناو آبراهام لینکلن، پس از انتشار گزارش‌های درباره شرایط نامناسب این ناو، وزیر دفاع آمریکا این گزارش‌ها رو رد و اونها رو نادرست توصیف کرد. در مقابل برخی نمایندگان و سناتورهای آمریکایی خواستار توضیح و بررسی رسمی وضعیت ناو شدند. در این خصوص قرار همین حال گفتگو کنم با جناب آقای دکتر حنیف غفاری، دکترای روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل. آقای غفاری، خدمت شما سلام عرض می‌کنم، ظهرتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما همکاران محترم و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، خیلی ممنونم ازتون که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. آقای دکتر، وقتی درباره وضعیت یک ناو هواپیمابر راهبردی میان وزارت دفاع آمریکا، رسانه‌ها و کنگره اختلاف نظر شکل میگیره، آیا مسئله فراتر از وضعیت رفاهی خدمه است و میتونه نشونه ای از اختلاف در ارزیابی جنگ و هزینه های اون در داخل ساختار سیاسی آمریکا باشه؟
خب ببینید، در پاسخ به این سوال اول باید اینو مد نظر داشته باشیم که ناو آبراهام لینکلن فقط یک ناو نیست، یک نماده در حوزه سیاست خارجی، در حوزه امنیت و در حوزه معادلات نظامی و جنگی آمریکا. یعنی هر وقت مقامات آمریکایی میخوان به قدرت نظامی خودشون اشاره ای بکنند، در طول سالهای مختلف حتی فارغ از آنچه که در جنگ رمضان رخ داد، به نام ناو آبراهام لینکلن بارها اشاره کردن. این یک نکته. نکته دیگری که اینجا وجود داره برمیگرده به روایت سازی پنتاگون، مخصوصا پیت هگست وزیر جنگ آمریکا، از آنچه که در جنگ رمضان و در ناو آبراهام لینکلن گذشته. قدر متیقن ماجرا این هستش که مقامات وزارت جنگ آمریکا حقایقی رو در خصوص آنچه که در درون این ناو بین خدمه، ملوانان و دیگران گذشته، از جمله زد و خورد مکرر اونها، خودکشی‌های چند باره‌ای که در اون صورت گرفته که حتی برخی ها تعداد اونها رو ده‌ها نفر اعلام می‌کنن، تمامی این موارد رو از رسانه‌ها کتمان کردن و الان هم که رسانه‌ها، رسانه‌های مستقل و حتی برخی از سناتورهای مجلس سنا و برخی از اعضای مجلس نمایندگان خواستار تحقیق و خواستار شفافسازی در مورد ناو آبراهام لینکلن و حوادث اون شدن، ما شاهد سکوت آمدانه پنتاگون هستیم. یعنی صدور بیانیه‌های بسیار کلی در حد اینکه اتفاق خاصی در این ناو نیفتاده، اما دستور سریع و صریح ترامپ مبدی بر بازگشت ناو آبراهام لینکلن به خود آمریکا نشون دهنده اینه که بحران به مراتب سنگین‌تر، جدی‌تر و عمیق‌تر از اون چیزی هستش که مقامات پنتاگون و کاخ سفید ادعا می‌کنن و سعی در کتمان اون دارن. بدون شک فکر می‌کنیم در آینده نزدیک اسناد و شواهد بیشتری در مورد آنچه که در طول ماه‌های اخیر در این ناو گذشته و با طولانی شدن جنگ رمضان و با ناکامی آمریکا در این جنگ تشدید شده، حتما به گوش خواهد رسید، چه از طریق رسانه ها، چه از طریق انسان رسانه ها و روایتگری های صریحی که خود افراد حاضر در این ناو یا خانواده های اونها خواهند داشت.
بله آقای دکتر، این پریشان احوالی در بین روایت ها، این تناقض روایت ها رو چگونه ارزیابی میکنید؟ چرا اینقدر دوگانگی وجود داره؟
خب ببینید، بعد از آغاز جنگ رمضان ترامپ ادعا کرده بود که در عرض چند روز به اهداف خودش در جنگ دست خواهد یافت، یعنی در این مورد به مقامات کشورهای مختلف و همچنین به منابع رسانه‌ای مختلف اطلاع داده بود که ما در عرض چند روز به اهداف خودمون که همون اهداف شومی بود که در سر داشت در تقابل با ایران دست خواهیم یافت. بعد از اینکه آمریکا در رسیدن به اهداف خودش از جمله سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران، تسلط بر مناطقی که اورانیوم غنی شده در اونها وجود داشته و همچنین تسلط بر منابع نفتی و جنوب کشورمون، وقتی ترامپ در همه این موارد ناکام موند و با ضربات سخت جمهوری اسلامی ایران مواجه شد، عملا شاهد تشدید سردرگمی راهبردی، محاسباتی و تاکتیکی و رفتاری در لایه‌های مختلف نظامی، سیاسی و تصمیم ساز در آمریکا بودیم. خب همین مسئله منجر به تکثر روایت‌ها شد. یعنی وقتی که یک انهدام راهبردی، وقتی که شکست راهبردی رخ میده، یکی از محصولاتش اینه که همون اردوگاهی که در ابتدا واحد بوده، جنگ رو خلق کرده و تصور میکرده که به اهداف خودش در جنگ دست پیدا میکنه، ناگهان با یک فروپاشی مواجه میشه و محصول اون فروپاشی هم تکثر روایت ها، سردرگمی در ارائه روایت ها و تناقضاتی هستش که طی هفته های اخیر به وفور در پنتاگون، در کاخ سفید و در سنتکام مشاهده میشه. پس ما میخواییم به این نتیجه برسیم که این تکثر در روایت ها محصول یک مصدر هست، محصول یک خواستگاه هست و اون خواستگاه چیز جز شکست آمریکا در جنگ اخیر رمضان نیست.
بله، حالا با تمام این در واقع تحلیلی که شما داشتید، با تمام این جورچینی که کنار هم بذارید، سناریوهای محتمل رو برای آینده چطور میبینید؟
خب در گذشته همیشه یک سری پرونده ها و یک سری مسائلی وجود داشتن که از سمت دو حزب سنتی آمریکا، یعنی حزب دموکرات یا جمهوری خواه، همیشه مقفول و همیشه کتمان می شد. یعنی به عبارت بهتر، خیلی از پرونده ها در تاریخ سیاست خارجی آمریکا و در تاریخ امنیتی این کشور وجود دارند که به عناوین مختلف و بر اثر توافقات پشت پرده جریان های قدرت در آمریکا همیشه کتمان شده ابعاد اونها. پرونده های مثل مرگ جان اف کندی، پرونده های مثل خود واترگیت، پرونده مثل 11 سپتامبر 2001. اما یک نکته ای در اینجا وجود داره. در دوران کنونی با رشد انسان رسانه ها و همچنین با تمایلی که افکار عمومی دنیا مبنی بر کشف دقیق حقیقت پیدا کردن، ما دیگه شاهد این نیستیم و نخواهیم بود که بر اساس یک توافق سیاسی پشت پرده بین نهادهای قدرت در آمریکا ابعاد یک ماجرا ناشناخته باقی بمونه. مسلما نه تنها در قبال ناو ابراهام لینکلن، بلکه در قبال بسیاری از پرونده هایی که مربوط به جنگ رمضان هست، از جمله آسیب هایی که پایگاه های آمریکایی در کویت و اردن، خصوصا طی در حال اون جنگ های به حاصل سلسله جنگ اخیر در حقیقت دیدن، تمامی این مسائل ابعاد، زوایا و جزئیاتش در آینده نزدیک افشا خواهد شد و جریان های قدرت در آمریکا هم عملا قدرتی برای کتمان اون در آینده نزدیک نخواهند داشت. بنابراین ما میگیم که زمان به ضرر پنتاگون و کاخ سفید خواهد بود و یکی از مصادیق این ضرر افشا و آشکارسازی مصادیق گوناگون شکست هایی هستش که آمریکا در جنگ رمضان خورده از ایران و تا الان سعی کرده به عناوین مختلف اونها رو لافوشونی بکنه، اما دیگه فضایی برای این کار وجود نداره.
بله، اگر بخوایم نگاهی هم داشته باشیم به نحوه توضیح و بررسی رسمی که توسط سناتورهای آمریکایی درخواست شده، چطور ارزیابی میکنید این خواستار توضیح رو نسبت به وزیر دفاع آمریکا؟
خب خیلی جالب هست، الان حتی برخی از سناتورهای جمهوری خواه به صورت آشکار اعلام میکنن که پیت هگست وزیر جنگ این کشور باید برکنار بشه و اعلام کردن که اساساً اون قدرت، جرأت و مدیریت لازم رو برای حضور در رأس معادلات پنتاگون نداره. خب دلیل ترخص رأی و نظر این سناتورها که خب علاوه بر سناتورهای دموکرات به صورت حالا مطلق مخالف وزیر جنگ آمریکا هستند، این هستش که اونها هم با واقعیتی به نام شکست در جنگ رمضان مواجه هستند و الان ما شاهد تشدید منازعات و شکافهایی در حزب جمهوری خواه آمریکا هستیم که دیگه نه بین طرفداران ترامپ بلکه بین خود اعضایی که در حرم قدرت در حزب جمهوری خواه حاضر هستند داره صورت میگیره و این نشون دهنده اینه که دامنه شکست آمریکا در جنگ با ایران و عواقب این شکست تا چه اندازه‌ای عمیق و گسترده بوده. به نظر میرسه که این تقابل و این منازعه تازه آغاز شده و برخلاف اینکه تصور میشه در آستانه انتخابات میان دوره کنگره در آبان ماه امسال این منازعات فروکش پیدا کنه به صورت مصلحتی در حزب جمهوری‌خواه، اما شاهد تشدید اون خواهیم بود و در این میان حتی بعید نیست که در آینده نزدیک ترامپ ناچار بشه وزیر جنگ خودش هگست رو قربانی این ماجرا بکنه.
بله بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم ازتون آقای دکتر دپایان. اگر نکته خاصی در این زمینه باقی مونده ما همراه شما هستیم.
خواهش میکنم، انشاءالله موفق و فیروز باشید.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
خدا
دکتر حنیف غفاری، دکترای روابط بین الملل و تحلیلگر مسائل سیاسی و بین الملل اینجا در رادیو گفتگو همراه ما بود.
ما تویی، یار تویی، دلبر و دلخواه تویی، راست تویی، ناز تویی، محرم من باز تویی، عبر منم، سب منم، همسفر جب منم، پیر منم، شیر منم، زنده به تقدیر منم. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگو، روز و شبم پر شده ام، اولو قهراری که نگو، گرم شده دست و دل، باز به کاری که نگو، پشت زمستان دلم، هست بهاری که نگو، هست بهاری که نگو. روشنی آب توی، رنگ منم، سنگ منم، این همه دل تنگ منم، هست منم، مست منم، داده دل از دست منم. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگو، روز و شبم پر شده ام، اولو قهداری که نگو، گرم شده دست و دل، باز به کاری که نگو، پشت زمستان دلم، هست بهاری که نگو، هست بهاری که نگو. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگو، روز و شبم پر شده ام، گرم شده دست و دل، پشت زمستان دلم، هست بهاری که نگو، هست بهاری که نگو. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگو، روز و شبم پر شده ام، اولو قهراری که نگو، گرم شده دست و دل، باز به کاری که نگو، پشت زمستان دلم، هست بهاری که نگو، هست بهاری که نگو.
13:14 است و همچنان همراه شما هستیم از شبکه رادیویی گفتگو با برنامه به وقت گفتگو. با توجه به فشارها و محدودیت‌های ایجاد شده در مسیرهای دریایی جنوب، توجه به ظرفیت‌های شمال کشور و دریای خزر اهمیت بیشتری پیدا کرده. بنادر شمالی ایران میتونن در انتقال کالا، تامین بخشی از نیازهای کشور، توسعه تجارت با روسیه و کشورهای آسیای مرکزی و فعال‌تر شدن کریدور بین‌المللی شمال جنوب نقش بسیار حائز اهمیتی داشته باشند. در همین خصوص قراره گفتگو کنم با جناب آقای دکتر علیرضا اسلامی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای اسلامی، خدمت شما سلام عرض میکنم، ظهرتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. صبح جناب علیرضا و ظهرتون و شنوندگان و همکاران عزیزتون بخیر، در خدمتم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، به نظرتون حالا با توجه به اینکه مسیرهای دریایی جنوب کشورمون با فشار و نااطمینانی بیشتری مواجه شدن، آیا ایران میتونه با فعالسازی ظرفیت دریای خزر و بنادر شمالی یک مسیر مکمل و راهبردی برای تجارت خارجی، تامین کالا و اتصال به روسیه و آسیای مرکزی ایجاد کنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. اجمالا اول عرض کنم که یه مقدمه ای رو که دریای خزر یا کاسپیان یا مازندران عرض شود بین ایران و روسیه قبلا بوده، روسیه سابق یعنی روسیه تزاری، و بعد که روسیه شوروی تا جمهوری شوروی تقسیم به 5 کشور شد، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و روسیه و ایران، خب یه بحثی شد که چجوری باشه شرایط اینجا. طول این دریا حدود تقریبا 1200 کیلومتر، عرضش بین 200 تا 435 کیلومتر، بزرگترین دریاچه آزاد جهان هستش و 35 متر هم پایین‌تر از سطح دریاهای آزاد، یعنی اگر دریای آزاد وصل بشه به اونجا آب سرازیر میشه. این وقت قسمت شمالیش کم عمق، قسمت ایران عمیق، حدود 130 رودخانه به این دریا میریزن، مثل ولگا، اترک، اورال، سولاک و کورا عرض شود که خب اگر ما اینا رو بدونیم بعد متوجه میشیم که مسیرهای آبی مثلا مثل ولگا میتونه برای ما حمل کالا کنه یا از این 5 کشور برای ما کالا رو انتقال بدن، حالا از طریق ریل به ساحل یا کشتی به کشتی یا به ساحل برای ایران. و خب اینجا منبع بزرگی است برای نفت و گاز و به ویژه ماهیان خاویاری جهان که تقریبا 90% در این دریاست، 7000 کیلومتر ساحل داره. خب اینجا چون مشمول کنوانسیون ملل متحد در حقوق دریاها نمیشه، رژیمش توافقیه. در واقع قبلا بین ایران و روسیه سال 1919 در واقع 1940 میلادی یه قرارداد ما داشتیم بین دو کشور، و در عهدنامه ترکمنچای هم در 1207 ایران از داشتن نیروی دریایی محروم شد طبق اون شرایط ترکمنچای که بعضی از شهرهای شمالیمون هم دست دادیم. تو قرارداد 1921 تساوی حق کشتی ایرانی بین ایران و روسیه پذیرفته شد، و بعد از فروپاشی شوروی سابق اتحاد جماهیر شوروی سال 1991 ایران و روسیه طرفدار استفاده مشاع از این دریا بودند و 3 کشور دیگه خواستار تقسیم اون بودند. بعدن در سال 1980 ما روسیه و قزاقستان با هم یه توافقنامه امضا کردند که 27% به قزاقستان تعلق بگیره، 19% روسیه، 18% آذربایجان و 64% در واقع بستر دریا رو بین خودشون تقسیم کردن. ایران ترکمنستان نپذیرفت. خب چون باید توافق جمعی می بود، هنوز به توافق نهایی نرسیدن، لذا دولت طرحی رو به اصطلاح لایحه‌ای رو به دولت مجلس داده برای اینکه تصویب بشه، شرایط روشن بشه. خب ذخایر اینجا 50 میلیارد بشکه نفت و گاز، 257000 میلیارد در واقع مکعب گاز داره و شرایط اینجوری داره. خب اگر ما 90% آب کالا، بعضی میگن 80% حمل و نقل کالای ما به داخل کشور از جنوب و بندر شهید رجایی و امثال هم بوده در جنوب، با توجه به محدودیت ها و اینهایی که ایجاد شده در اونجا یا محاصره دریایی که امریکا انجام داده، به طب ما میتونیم از جو فرصتی که داریم، خب بعضی کشورها هم فرصت رو ندارن، دریا یا و ساحل دریا ندارن، ما میتونیم هم از زمینی استفاده کنیم، کشورهای همسایه به صورت ریلی یا جاده ای، و کالا و حمل و نقل کالامون رو ببریم روی جاده و راهن، و هم میتونیم از طریق دریای کاسپیان یا خزر یا مازندران این رو انجام بدیم، و این الان داره انجام میشه. مثلا ما در بندر امیرآباد یا در بندر انزلی میتونیم کالا رو بپذیریم و کشتی های بزرگ باری، یعنی اونجا بندر و لنگرگاه داره، میتونیم کشتی ها رو بپذیریم، مثلا مواد غذایی یا گندم و امثال هم اینا منتقل بشه. ما در کشورهای قفقاز و همین شمالی خودمون هم اینا هم ریلی میتونیم ارتباط داشته باشیم، یعنی به بندر آستارا از اونجا که اهل آستارای ایران از اونجا منتقل بشه، هم ریلی هم دریایی که عرض کردم. فلزا یه فرصت خوبی است که با حالا با این تهدیدی که شده به قول سعید سلیمانی از هر تهدیدی یه فرصت بسازیم، ما بیایم اینجا رو توسعه بدیم و گسترش بدیم، هم لازم حقوقی تکلیفش رو روشن بکنیم که بالاخره مثلا اگر 5 کشور هم 5 تا 20% میبرند یا نه، چون اگر شامل اون رژیم حقوق بین الملل نمیشه باید توافقی باشه، محدوده آبهای ساحلی هر کشور مشخص بشه، بعد اون وسط بتونن همه ازش استفاده کنن، مثلا گاز، نفت یا هر چی کناره بتونن از شبت که استخراج بکنن. پس ما هم یه منابعی در خود دریا داریم، هم یه منابعی در ساحل داریم، هم ارتباط از طریق این سواحل این کشورها و ترانزیتشون با ایران میتونیم خوب مبادله بکنیم. مثلا الان کالا از چین به ایران از این به اصطلاح مسیرهایی که میاد از چین به قزاقستان، ترکمنستان مثلا به ایران وارد بشه، حدود مثلا حالا همین اخیر اومده 121 روز طول کشید، اینو میتونن تسریعش بکنن با حمل و نقل بین گمرکات این کشورهای در مسیر و تسهیل بشه، یا اگر میتونستیم ما از طریق پاکستان و اینا ارتباطمون برقرار بشه که خیلی خوب بود، هم اینجا گاز صادر بکنیم، هم از این طریق ریلی بتونیم ما به بندر از شبکه زاهدان در واقع که اونجا گمرک داریم و هم ریلی داریم مرتبط بشه، هم در بندر چابهار ایران میتونه کالاهای ما رو در شمال جنوب جابجا کنه. یک بحث دیگه که از مهمه اینم سواپه دیگه.
بله.
مثلا شوروی یا به تعبیر امروز روسیهش به ما عرض شد که در شمال مثلا نفت گاز هر چی تحویل بده، ما در جنوب به مشتریای او تحویل بدیم و از این طریق ما یه درصدی درآمد کسب می‌کنیم، یا نه از طریق ریلی مثلا نفت و گاز یا گازوئیل مثلا از طریق ریلی ما از شمال به جنوب منتقل بشه، به کشورهای مشتری مثلا روسیه و امثال هم به فروش برسه، ما درصد حمل و نقلی که تو کشور ما شده و گمرکاتمون رو فعال کنیم. پس یه ظرفیت بالایی داره، میتونیم از این فرصت استفاده کنیم. الان این ظرفیت کم استفاده شده، ولی میتونیم با شرایطی که پیش اومده اینو گسترش بدیم و حتی در همین راه ریلی بین تهران رشت هم که قبلا نداشتیم ما اینجا مسیر ریلیش، روسیه حاضر بود که اینجا سرمایه گذاری کنه، اینو زودتر به نتیجه برسونه، ظاهرا داره کارش تمام میشه و به افتتاح میرسه، الان دارن آزمایشی روش با. ما اگه بتونیم از این طریق هم ریل کالا رو بتونیم بفرستیم به شمال یا جنوب یا به اروپا از همین طریق قفقاز، خیلی فرصت‌های خوبی برامون داره، حالا غیر از اسکر مسیر جاده‌ای که بین ایران، ترکیه، پاکستان، افغانستان، عراق، اینها هم از طریق ریلی یا از طریق مرزی یعنی زمینی با کامیون و اینها بتونیم کالاهامون رو حمل و نقل بکنیم.
بله آقای دکتر، حالا با توجه به اهمیت روزافزون ارتباط ایران با روسیه و اوراسیا، آیا تقویت بنادر شمالی و اتصال ریلی و جاده‌ای همونطور که شما هم اشاره کردید به شبکه حمل و نقل کشورمون میتونه کریدور شمال جنوب رو از یک پروژه ترانزیتی به یک مؤلفه واقعی قدرت اقتصادی و ژئوپلیتیکی ایران تبدیل کنه؟
مسلما. ببینید دو تا هم اینا چون بحث امنیت مسیر هستش و این امنیت الان بین این 5 کشور در ساحل دریای مازندران برقرار هستش، ما میتونیم به راحتی کالاهامون رو جابجا بکنیم، پس یه فرصت خوبی است که باید از اون استفاده بکنیم و اگر تا حالا نمیشده این شرایط رو باید غنیمت شمرد و این فرصت رو تقویت کرد، گسترش داد و میزان رو بالا برد، یعنی میزان حمل و نقل رو بالا برد. به نظر من فرصت خوبیه. ما حالا علاوه نظامی هم اونجا چند تا ناو و اینها ما تونستیم آماده بکنیم در دریا، حالا اوکراین هم یه حمله به یکی از این کشتی‌های واکد که روسیه پاسخ داد، دو تا کشتی اونا رو زد و ایران هم درخواست کرد که تکلیف رو روشن بکنن، اگر برخورد نکنن از شبات که یعنی تکلیف رو روشن نکنن، اصلاح نکنن یا جبران نکنن، ایران هم مبدع رو میزنه هم کشورهای حامی رو. خب یه امنیتی برقرار شد و اوکراین هم عذرخواهی کرد از ایران. پس این فرصت هم لحاظ امنیتی، بعد وقتی امنیت زمینی برقرار بشه به تبع امنیت هوایی هم، یعنی کریدورهای هوایی هم برقرار میشه، پروازهایی که باید بین این کشورها انجام بشه و هم میتونه برای ما یه ترانزیت خوبی باشه، هم در منشأ و منبع درآمد باشه. مثلا این کشورهای حاشیه خلیج فارس یا جنوبی که بخوان به شمال پرواز کنن از روی ایران برن، خب مسیر برشون نزدیکتره. در واقع ایران یه چهارراهی است بین شرق و غرب، شمال و جنوب، که این مسیر خیلی میتونه برای ما درآمدزا باشه، هم هوایی هم زمینی، و این همدیگر رو تقویت میکنه بهتر.
بله، اگه قرار باشه بخشی از تجارت ایران از مسیرهای جنوبی به سمت شمال و دریای خزر هدایت بشه، آیا زیرساخت‌های فعلی بنادر، راهن و ناوگان دریایی ایران آمادگی چنین جهشی داره؟ مهمترین گلوگاه کجاست؟
عرض شد که ببینید ما چون قبلا بندر امام خمینی منشأ و اصطلاح مقصد کالاهای ما بود، مرکز مهمی بود اونجا برامون. خب حالا اونجا با توجه به شرایطی که پیش اومده یه خود مشکل داره، ولی ما میتونیم از این فرصت استفاده بکنیم، بقیه رو تقویت کنیم. البته عرض کردم ما شمال به جنوب داریم، از طرف فرخ و شمال یعنی مشهد به جنوب به چابهار و از طریق رشت آسارا هم که داره وصل میشه. پس ما هم ریلی هم جاده‌ای تقریبا تامین هستیم، میتونیم تامین بکنیم کالاهامون بره یا بیاد در این مسیر و مشکلی ایشالا نداشته باشه.
بله، حالا میدونیم که تنگه هرمز و مسیرهای جنوبی مون آقای دکتر یک اهرم ژئوپلیتیکی برای ایران محسوب میشن، آیا دریای خزر هم میتونه اهرم دوم باشه؟
بله حتما ما ببینید اینجا، خب چون آذربایجان یه روابطی هم با اسرائیل داره بهتر، ما همینجا باید امنیتمون تامین بشه از طریق شمال، همین که بتونیم با کشورهای شمالی خودمون مراودات مناسبی داشته باشیم و حتی به طرف اروپا بتونیم کالاهامون رو حمل کنیم و اینجا رو هم باید تقویت کرد، هم باید الان توجیه هم داره چون آمریکا خودش مستقیما و مستقلا در این منطقه حضور نداره مگر از طریق نائباش به اصطلاح. علاوه بر این برای ما یه فرصت خوبی است که الان مشکل کمتر داریم در اون منطقه به اصطلاح شمالی، از این طریق حمل و نقل کالاهون انجام بده. البته انجام میشه، یه مقداری عرض کردم، مثلا ما الان غلات ما از قزاقستان و امثال هم از طریق همین ریلی سرخ میاد تخلیه میشه یا در مسیرهای دیگه. ما داریم هم به بندر امیرآباد کشتی کالا میاره برامون، مثلا گندم یا چیزهای دیگه یا نهادهای دامی امثال هم. اتفاقا این منطقه هم ارزونتره نهادهای دامیش یا مواد غذایی مثل گندم و اینها. اگر ایران به این طرف بره، حالا هم مسئولین ما هم جهاد و امثال هم که خرید کالاهای رو به عهده دارن، هم ارزانتره هم مسیر نزدیکتره تا برن از نمونم آمریکا بخرن بیان دور بزنن دنیا رو تا حالا برسه و اینجا با کشتی مثلا چقدر هم طول میکشه. هم در مثلا لازه امنیتش تأمینی مشکل داره، هم موادش هم طول میکشه، هم قیمتش متفاوت. اگر دستگاه های ما روی کردشون شرق محور هم بشه علاوه بر غرب محور که بوده، به نظرم یه فرصت خوبی رو بتونیم ایجاد بکنیم یا تعادلی در واقع برقرار بشه.
بله، اگر این اتفاق بیفته بنادر، ناوگان، راهن و همین کوریدور شمال و جنوب توسعه پیدا بکنه، امکان کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کشور در برابر فشارهای دریایی هست؟
کاملا همینطوره. حالا علاوه بر اینکه ما ببینید ما در عراق الان مثلا لوکوموتیو حتی قطارهای باری و کالا و اینها میتونیم تولید بکنیم و الان داریم تولید میکنیم، یعنی ما خودمون موادش رو یعنی هم زیر ساختش رو میتونیم، هم مهندسین ما در دنیا بسیاری از کشورها الان دارن جاده سازی، پل سازی، سد سازی اینا انجام میدن. ما خودمون توانشو داریم، هم دانشش و هم امکاناتش رو الحمدلله داریم. پس فقط یه همت بالایی میخواد که انگیزه ای هم که با خاطر این شرایط جنگی ایجاد شده، همت بالایی میخواد که این رو تحقق ببخشیم. ان شاءالله بتونیم به اون نتیجه